اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خالق هستی، خدای پاک و بی همتا، سلام عرض می کنیم حضور تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشاءالله که روزهای ماه مبارک رمضان را به خیر و سلامت سپری کنید و از خیر و برکات آن انشاءالله بهره‌مند گردید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران در یک شنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 25 آپریل سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین منت گزارده، نعمت داده و آنان را پیشوایان در زمین و وارثان آن گردانیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. ایام به کامتان باشد، صبحتون به خیر و سلامتی باد. برنامه های امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. درود بر شما. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 5 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 اپریل سال 2021 میلادی است. با 529 سال پیش به نقل تاریخ نگاران در روز 25 اپریل 1492 میلادی آخرین دولت اسلامی در اروپا در قرناطه سقوط کرد. پس از ظهور دین مبین اسلام و در پی گسترش آن در نواحی غرب آسیا و شمال آفریقا، سپاهیان اسلام از طریق تنگه جبل الطارق وارد منطقه جنوب غربی اروپا شدند و این ناحیه به مدت 8 قرن تحت نظر خلفای اسلامی قرار داشت. این ناحیه که امروز اسپانیا می باشد، در آن زمان اندلس نامیده می شد. با گذشت زمان مسیحیان اسپانیا به کمک دیگران زمینه ترویج فساد را در بین مسلمانان به وجود آوردند و سرزمین اندلس را از دست مسلمانان خارج ساختند. در این هنگام عده بسیاری از مسلمانان از شهرهای اسپانیا به قرناطه آمدند و این شهر مدتی در اختیار آنان بود. در نهایت این شهر به عنوان آخرین پایگاه دولت اسلامی در اروپا در 25 اپریل در سال 1492 میلادی به تصرف مسیحیان درآمد و به حکومت 800 ساله مسلمانان در این منطقه پایان داده شد. دوران حاکمیت اسلام در این منطقه با شکوفایی علم و دانش همراه بود. علوم قرآنی و حدیث، فقه، علوم طبیعی و پزشکی، نجوم و ریاضیات، فلسفه و ادبیات جلوه هایی از بعد علمی و فرهنگی مسلمانان در این منطقه به حساب می آمد. گرچه در کنار علوم فقه باید از معماری اسلامی نیز یاد کرد که بقایای آن در اسپانیای امروز نشانه هایی از فکر بدیع و تلاش مسلمانان در نمایش دین اسلام در تمامی جهات زندگی است. چهل و یک سال پیش در روز 5 اردیبهشت سال 1359 هجری خورشیدی، آمریکا با تعدادی بالگرد و هواپیما خاک ایران را با عملیاتی با عنوان عملیات پنجه عقاب مورد تجاوز نظامی قرار داد. دولت آمریکا که از ترفندهای مختلف خود در جهت شکست نظام جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای نرسیده بود، به قصد رهایی جاسوسانش که در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دستگیر شده بودند، این تجاوز را انجام داد. این حمله علارغم برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات پیشرفته و تمرین‌های زیادی که آمریکایی‌ها در مکان‌های مشابه انجام داده بودند، به علت وقوع طوفان شن در بیابان‌های کویری اطراف شهر طبس در شمال شرقی ایران شکست خورد و تعدادی از هواپیماها و بالگردهای آمریکایی آتش گرفتند و چند تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند و بقیه آنان با ناکامی و رسوایی از خاک ایران گریختند. قرار بود آمریکایی‌ها پس از فرود در طبس با بالگرد به سوی تهران پرواز کنند. طوفان شن مقامات آمریکایی را که تمام پیشبینی‌های لازم را انجام داده و حتی اوضاع جوی را نیز بررسی کرده بودند، به شدت متحیر ساخت. در واقع این لطف خداوند متعال بود که ملت ایران را در آن لحظات حساس و در نیمه‌های شب یاری فرمود و تجاوز آمریکا را با شکست روبرو کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، طی سخنانی در مورد شکست مفتزهانی نظامی آمریکا فرمود: اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه زده است، ملت شریف و رزمنده ما باید برای خداوند تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آماده نبرد با دشمنان خود گردد. و 8 سال پیش در روز 5 اردیبهشت سال 1392 هجری خورشیدی، امیر حسین فردی، داستان نویس و فعال فرهنگی در عرصه ادبیات درگذشت. وی در سال 1328 هجری خورشیدی در روستایی در نزدیکی اردبیل در شمال غربی ایران چشم به جهان گشود. در همان دوران تحصیل، ذوق و قریحه فردی در داستان نویسی آشکار شد و با استقبال معلمانش روبرو شد. او فعالانه در انقلاب اسلامی ایران شرکت جست و پس از پیروزی انقلاب به همراه چند تن بخش ادبیات داستانی را در حوزه اندیشه و هنر انقلاب اسلامی تأسیس کرد. این نویسنده متعهد انقلاب اسلامی از سال 1361 هجری خورشیدی تا پایان عمر سردبیر کیهان بچه‌ها، یکی از نشریات قدیمی و معتبر کودکان را بر عهده داشت. وی اقدامات مؤثری را در جهت گسترش ادبیات انقلاب اسلامی به ویژه از طریق تربیت نویسندگان زبردست انجام داد و در سال 1387 خورشیدی به پاس خدماتش نشان درجه یک هنری به وی تعلق گرفت. از جمله داستان‌های امیر حسین فردی میتوان به گرگ سالی، آشیانه در مه و امام خمینی اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه پنجم اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 اپریل سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی رادیو تاجیکی در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته در مورد آزاداندیشی در سیستم فرهنگی اسلام با شما سخن گفتیم و یادآوری کردیم قرآن به ما می‌آموزد که بدون هیچ گونه پیش داوری تمام سخنها و پیام‌های مکاتب را بررسی کنیم و از بهترین و منطقی ترین آنها پیروی نماییم. در برنامه امروز به لطف الهی می‌خواهیم در مورد جایگاه عقل و اندیشه در نظام فرهنگی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نکاتی را مطرح سازیم. لطفاً همراه ما باشید. خدای دانا و حکیم فلسفه نزول قرآن را به کار بستن نیروی خدادادی عقل دانسته و می‌فرماید: انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بی تردید ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم تا آنکه در آیات آن بیندیشید. بدون شک درک مفاهیم عمیق حیات آفرین و زندگی ساز قرآن نیاز اساسی به تفکر و اندیشه کردن دارد. 14 قرن از نزول قرآن می گذرد و گروه زیادی از دانشمندان و قرآن پژوهان هر کدام در ابعاد فلسفی، کلامی، فقهی، اجتماعی، عرفانی، ادبی، روایی و موضوعی به بررسی و تفسیر قرآن پرداخته و آثار گرانقدری از خود باقی گذاشتند و این روند در قرن کنونی نیز ادامه دارد، ولی هنوز معارف گسترده و ژرفی از قرآن وجود دارد که همچنان ناشناخته باقی مانده و نیاز به بررسی و اندیشیدن روزافزون دارد. بسیار مهم است که بدانیم یکی از ارکان چهارگانه اجتهاد فقهای برجسته اسلام، عقل در کنار قرآن، سنت و اجماع فقیهان می باشد که بیانگر جایگاه آن در فرهنگ خردگرای مکتب دانشپژوه اسلام است. از این گذشته قرآن کسانی را که در آیات عمیق آن نمی اندیشند به شدت مورد نکوهش قرار داده و می فرماید: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در آیات قرآن تدبر نمی کنند یا آنکه بر عقل آنها قفل نهاده شده. بله عزیزان، یکی از موضوعات بسیار با اهمیتی که تنها در فرهنگ اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، تعریف عقل است. در یک نگرش کلی، تمام انسان‌ها از نیروی عقل برخوردارند و از این نظر همه با یکدیگر مساوی و برابرند. ولی در دیدگاه زیربنایی اسلام، عقل تعریف خاصی دارد که آن را از عقل فراگیر و عمومی انسان‌ها ممتاز می‌سازد. امام جعفر صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که عقل چیست، فرمود: عقل پدیده‌ای است که در پرتو آن خدای رحمان پرستش و بندگی شود و در نتیجه بهشت الهی حاصل گردد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با توجه به رشد فضای مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری زیادی که در جامعه و حتی گفتاری وجود دارد، انواع و اقسام، حالا اسمش رو بذاریم دانش، چه دانش خوب چه دانش بد، داره بر ما القا می شود. آیا ما باید همه اونها را بپذیریم؟ گاهی موقع دروغ گفته میشه تو فضای مجازی، گاهی موقع چیزایی گفته میشه که با فطرت ما بشر سازگار نیست، با اینکه یک انسان به عنوان انسان بودن او را پذیرا باشه سازگار نیست. لازم باید ما حلاجی بکنیم، خوب دقیق و موشکافانه روی این مطالبی که تو فضاهای مجازی برای اون وارد میشه، روی اعتقادات ما حرفی میزنن، اشکال ندارن حرفی رو بشنوه، راجب حتی خدا، راجب توحید امکان داره حرفی زده بشه، گوش کردنش اشکال ندارد، اما اینکه آیا ما باید هر چیزی در اونجا بود بپذیریم، این خیلی قرآن کریم تأکید روش میذاره که نه، شما شنیدنش اشکال ندارد، اما اونی که انتخاب میکنید اون برای شما مهم است که باید در پی اون بوده باشید. این نشانه و تجلی کامل آزاداندیشی واقعی است که خداوند متعال برای یک انسان مؤمن در نظر گرفت. اسلام عزیز، در رابطه فرهنگ دو تا بال رو در نظر گرفته، علم و ایمان رو، که این دوتا با هم دیگه وقتی با هم دیگه در حرکت بکنن و میتوانن ما انسانها رو به قله های سعادت و ترفیع انسانی خودمون، اون چیزی که مد نظر الهی ماست که باید خلیفت الله در روی زمین بوده باشیم، این دوتا بال ما رو به اون هدف پروردگان تعال خواهند رسان انشاءالله. اگر توفیقی بود باز هفته های آینده در محضر شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنابراین عقلی که انسان را از حریم و قلمرو و عبادت و بندگی الهی دور سازد، از نظر اصول اسلامی جایگاه و ارزش چندانی ندارد و به همین دلیل وقتی راوی از امام جعفر صادق علیه السلام سوال می کند بر اساس تعریفی که شما از عقل نمودید پس آنچه معاویه داشت چه بود، حضرت پاسخ داد: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، به عقل تشبیه است ولی عقل نیست. اگر عقل سلیم رنگ الهی پیدا کند، بر شاخسار پرثمر آن ویژگی های اخلاقی انسان های بهشت گونه می روید و عطر آن مشام جان آدمی را معطر می سازد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که الگو و اسوه تمام نمای اخلاق فرهنگی اسلام بود، در این باره می‌فرماید: از نشانه‌های خردمند این است که در برابر رفتار جاهلانه نادان بردباری نشان می‌دهد، از کسی که به او ستم کرده است در می‌گذرد و او را می‌بخشد، در برابر افراد فرودست خود فروتن است، از فرادست خود در کسب نیکی‌ها پیشی می‌گیرد، هرگاه بخواهد سخن بگوید می‌اندیشد، اگر مفید باشد می‌گوید و اگر ناپسند باشد سکوت پیشه می سازد تا از آسیب آن مصون بماند، هرگاه با فتنه و آشوبی روبرو شود از شر آن به خدا پناه می برد و دست و زبان خود را کنترل و مهار می کند و هرگاه فضیلتی ببیند آن را غنیمت می شمارد. شرم و حیا همواره در رفتارهای او نمایان است و حرص و آزمندی از او دیده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پایان می‌فرمایند: اینها 10 خوی و خصلت با ارزشند که انسان عاقل و خردمند به آن آراسته است، برگرفته از تحف العقول. بنابراین عقلی که آراسته به ارزش‌های والای اخلاقی که به آن هدف و جهت می‌بخشد نباشد، آن را مغلوب هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی می‌کند و روحیه جاه‌طلبی، دنیادوستی، زرپرستی، زورمداری و بیش از هر آفت و آسیب دیگری غفلت از یاد خدا را در وجود افراد ایجاد می‌کند و دریچه روشنگر عقل را به روی آنان می‌بندد. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
آسیم سر رسیدی از قربت بیابان، دل خسته دیدمت از آبان خیز باران، وامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خو گرفتم از خندت شکفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. سیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدم از آفار خیس باران، وامنده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه با گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، مشکلات مالیات سنگین در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه گذاری تاجیکستان ارزش تجارت این کشور با روسیه در 10 سال اخیر را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. سعدی قادرزاده در همایش راههای گسترش تجارت میان تاجیکستان و روسیه در دوشنبه که با حضور بخش های خصوصی روسیه و تاجیکستان برگزار شد گفت مسکو همچنین در سالهای 2007 تا 2020 برای رشد اقتصاد تاجیکستان 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. و اضافه کرد که روسیه بیشتر در رشد بخش‌های انرژی، ارتباطات، صنایع ساختمانسازی و فلزات و معادن در تاجیکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. با گفته رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان، تا زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در سال 2020، روسیه 30% یا سالانه 1 میلیارد دلار از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. قادرزاده اظهار کرد اما در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19، تجارت خارجی تاجیکستان و روسیه به 721,300,000 دلار کاهش یافت. این مقام تاجیک از بخش خصوصی روسیه خواست که با استفاده از امتیازات و سبوکی‌هایی که حکومت این کشور به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند در زمینه تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی و استخراج معادن با تاجیکستان اقدام کند.
تاجیکستان امسال میزان صادرات برق را به خارج 43% افزایش داده است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که از ماه ژانویه تا مارس سال جاری ارزش صادرات برق تاجیکستان حدود 9,719,000 دلار بوده است. این میزان در 3 ماه اول سال 2020 حدود 6,850,000 دلار بود. بهای هر 1 کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان 4.5 سنت اعلام شده است. با
با اینکه مدیریت شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد در ماه مبارک رمضان محدودیت یا جیره‌بندی برق را کاهش می‌دهند تا مردم بتوانند سحرگاهان و شامگاهان به راحتی سحری بخورند و افطار کنند، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی در این زمینه تغییرات قابل ملاحظه ایجاد نشده است. جیره‌بندی برق در بخش خانگی تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما از 6 ژانویه امسال از سرگرفته و مناطق روستایی این کشور را شامل شد. محدودیت انتقال برق در مناطق دیهات تاجیکستان از ساعت 23 شب تا 5 صبح اجرایی شده است. نماینده وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو آمار رسمی وزارت داخلی روسیه درباره وجود 247 هزار تاجیکستانی غیر مجاز در این کشور را رد کرده است. ظاهر مرزایف گفت وجود این تعداد تاجیک غیر مجاز در روسیه امکان پذیر نیست و به نظر می رسد این رقم بیش از شمار واقعی این افراد باشد. و افزود موردهای زیادی وجود دارد که اتباع تاجیکستان در روسیه به دلیل گم کردن سندها و مدارک خویش و دریافت مجوز خروج از روسیه از سفارت تاجیکستان در مسکو به کشور خود برگشته باشند که این رویداد در سامانه‌های وزارت داخلی روسیه ثبت نمی‌شود. و همچنین اظهار کرد این احتمال وجود دارد که آمار 247 هزار تاجیکستانی غیر مجاز حاضر در روسیه مربوط به 10 سال اخیر باشد، که بر این اساس تعداد قابل ملاحظه از این افراد اکنون در تاجیکستان به سر می‌برند. چند روز پیش الکساندر گراوای معاون وزیر داخلی روسیه در نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود گفت که در این کشور نزدیک به 1 میلیون تبعی خارجی غیر مجاز زندگی می‌کنند که 247 هزار نفر از آنها تاجیکستانی هستند. با تاکید کرد این افراد باید با همکاری مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان تا روز 15 ایون امسال اقامت خود در روسیه را رسمی کنند. در غیر این صورت از این کشور اخراج می شوند و مرزهای روسیه برای آنها بسته خواهد شد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که قرض کارخانه ها و شرکت های تولیدی این کشور در آغاز سال جاری 2021 به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار و تولید ناخالص ملی به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. اعلام این شاخص در آغاز سال 2021 نشان می دهد که در مقایسه با سال 2020 قرض این مرکز ها با افزایش 33% 22 میلیارد سومانی نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر شده است. در این میان شرکت دولتی برق تاجیک، کارخانه آلومینی، شرکت دولتی راه آهن، فرودگاه بین المللی دوشنبه، شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از جمله قرضداران بزرگ مالی می باشند. از سوی دیگر نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان در ماه فوریه امسال از 7 کارخانه و شرکت به عنوان بزرگترین قرضداران مالیاتی یاد کرد. فیر از مورد نظر نصرت الله دولتزاده شرکت مخابراتی تلکام با 86 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 67 میلیون سومانی، شرکت آلومینی تاجیکستان با 38 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتوده 1 با 36 میلیون سومانی، فرودگاه بین المللی دوشنبه با 31 میلیون سومانی، شرکت تلکو ریسورس وابسته به کارخانه آلومینی با 17 میلیون سومانی و شرکت آلومینی ساختمان با 16 میلیون سومانی را شامل می شود. کارشناسان امور جمعیت در تاجیکستان معتقدند که با بد شدن اوضاع اقتصادی این کشور و مشکل تامین منابع معیشتی خانواده ها، رشد جمعیت در تاجیکستان در آینده قطعا کاهش خواهد یافت. با وجود رشد سالانه 2% جمعیت تاجیکستان که بالاترین میزان در میان کشورهای عضو جامعه همسود به حساب می آید، این شاخص که قبلا 2.5% بود در 15 سال اخیر به 2% رسیده است. از این رو به گفته کارشناسان با مطابق نبودن برنامه رشد جمعیت با اشتغال زایی در آینده نزد تاجیکستان با کاهش رشد جمعیت و کمبود متخصص حرفه‌ای روبرو خواهد شد. نظر علیف اقتصاددان تاجیک میگوید شاخص نیروی در سن کار در تاجیکستان 34.3% و جوانان زیر 14 سال 34% است. از این رو هر کارگر و کارمند فعلی باید 1.5 برابر بیشتر از توانایی های خیش فعالیت کند تا رشد اقتصاد و تولید محصولات مهم در این کشور حفظ گردد. و افزود در حالی که عمده نیروی کار جوان تاجیکستان در مهاجرت در روسیه به سر میبرد، این روند نیز مدیریت نمی شود و منابع مالی رسالی آنها نه برای رشد علوم و تخصص های نوین و مهم، بلکه برای تامین زندگی خانواده ها خرج می شود. همچنین میخائیل پتروشکوف از اقتصاددانان دیگر در تاجیکستان معتقد است که حتی برای کار در روسیه باید در برنامه آموزش نسل جوان تاجیکستانی تجدید نظر شود تا این افراد از کار پرمشقه در بخش ساخت و ساز رهایی یابند. و مقامات بانک ملی تاجیکستان به بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی و اعتباری این کشور دستور دادند که ارز مورد نیاز در تاجیکستان را تامین کنند. در نشست مقامات بانک ملی تاجیکستان با مدیران بانک‌ها با اشاره به کمبود ارز در بازار معاملات داخلی، وزارت استفاده از ذخیره‌های ارزی برای تامین نیاز واردکنندگان محصولات از خارج تاکید شد. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان اکنون ارزش 1 دلار در برابر سامان را 11 سامانی و 30 تا 34 درهم تعیین کرده و اکثر بانک‌های تجاری فقط به خرید ارز مشغول میباشند و برای فروش چیزی ندارند. از سوی دیگر در سال 2020 ارزش سامانی در برابر دلار 16.6% کاهش یافت و از 9 سامانی و 69 درهم اکنون به 11 سامانی و 30 تا 34 درهم رسیده است. این در حالی است که در اولهای امسال حکومت تاجیکستان افزایش ارزش دلار در برابر سامانی را تا سال 2023 پیش بینی و اعلام کرد. ارزش پول ملی این کشور که در سال 2020 به 10 سامانی 69 درهم رسید و در سال 2021 11 سامانی، در سال 2022 11 سامانی و 33 درهم و در سال 2023 به 11 سامانی و 67 درهم برابر خواهد شد. اما این پیشبینی درست از آب در نیامد و همکنون یعنی در سال 2021 ارزش 1 دلار و بیش از 11 سامانی و 34 درهم رسیده است. از سوی دیگر بانک ملی تاجیکستان دلیل کاهش ارزش سامانی در برابر دلار را گسترش ویروس کرونا، محدود شدن فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه و 3 برابر شدن واردات در قیاس با صادرات عنوان کرده است.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، پوزه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. این تر در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده، شامل 6 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 8 مورد بود. مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات از فروش آلومینیوم و مالیات محلی از جمله این موارد ها می باشد. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان، کاهش مالیات بر ارزش سود از 18% فعلی و 15% در نظر است. اما این مورد شامل افرادی می شود که غیر نقدی فعالیت می کنند. برای آنهایی که نقدی در تاجیکستان فعالیت می کنند، میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که طی دههای اخیر 44% کلی مالیات و بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز می شود. میزان مالیات اجتماعی برای کارفرمایان بدون تغییر همان 25% باقی خواهد ماند و برای سازمان ها و شرکت تا 20% تعیین شده. به گفته مقامات تاجیکستان بیش از 80% از منابع بخش درآمدی بودجه حکومت این کشور از مالیات پرداختی بخش خصوصی تامین خواهد شد که یکی از بالاترین میزان مالیات در جهان میباشد. در همین زمینه بانک جهانی اعلام کرد که کارخانه های متوسط و خرد 65% از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنند که موجب ورشکستگی این واحد ها میشود. نماینده بانک جهانی با پیشنهاد طرح قانون جدید مالیات در تاجیکستان اظهار امیدواری کرده بود که گنجاندن بخش سبوکی‌ها و کاهش میزان مالیات در قانون جدید در تاجیکستان راه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی این کشور و سرمایه‌گذاری خارجی هموار خواهد کرد. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، در دیدار با مقامات اقتصادی این کشور تاکید کرد که انتظار بانک جهانی این است که مقامات اقتصادی تاجیکستان برای دادن سبوکی‌های بیشتر به فعالان بخش خصوصی اقدام کنند و اکنون با کاهش نانگوی مالیات و دادن بعضی از امتیازات به فعالان بخش خصوصی انتظار می رود که شفافیت بیشتری در پرداخت مالیات در تاجیکستان ایجاد شده و باری سنگین مالیات که اساسا بر دوش بخش خصوصی می باشد تا اندازه سبوک گردد. ذوالفقار اسماعیلیان، اقتصاددان تاجیک، درباره مشکلات پرداخت مالیات در تاجیکستان اینطور توضیح می دهد.
ولی با اونا امکانیت نمیتین. اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه کشاورزی زمین، کشتی پنبه و مثلا زراعت اینا اتحادیه های دهقانی ما کشورت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همین انداز بسیار اذیت میکشن، از انداز. ولی با اونا امکانیت نمیتین امتیاز نمیتونن یا کم نمیتونن که اون به چرا یک کم تک کمک خوش کنن و پیشرفت کنن. انداز زیاد اونا را پچخ کرده است که مثلا میدونن که بسیاری از در همون سابق کالخوزا که اتحادیه دهقانی شدن مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن به خاطر اینکه زمین ها قرض دارن از مالیات. این بسیار یک وضعیت خیلی بده پیش آورده در کشور. از بانک ها مثلا وام میگیرن، وامشون 9 ماه یا 10 ماه از مهلتش برگردونده نمیتونن. از یک جهت قرض میگیرن خیلی قرضش بلند است، تا 40-50-60% میرسه.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي.
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ما هست. چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند. آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند. خوشنشینان سفره افطار ریزخوار بهار قرآنند. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن. تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
ساعت 6:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
مشکلات مهاجران تاجیک برای سفر از ازبکستان، قزاقستان و امارات به مسکو. ادامه روند بازداشت امام خطیبان مسجدهای شهر دوشنبه. و تخت و تاز افسارگسیخته کرونا در هند، رکورد جهانی ابتلای روزانه به کرونا در هند شکسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امکان سفر به مسکو برای کارگران مهاجر تاجیکستانی از سه کشور ازبکستان، قزاقستان و امارات نیز فراهم شده است، اما مهاجران از نرخ بالای بلیت این پروازها شکایت دارند. چنانچه در مسیر دوشنبه دوبای مسکو نرخ بلیت برای هر مسافر تاجیک 8216 سومانی خواهد بود که ارزان ترین به حساب میاد، اما این نرخ از الماتای قزاقستان به مسکو برای هر تاجیک 17880 سومانی تعیین شده است. همچنین بهای بلیت پرواز از تاشکند پایتخت ازبکستان به مسکو برای هر کارگر مهاجر تاجیکستانی 17786 سومانی است. این در حالی است که نرخ بلیت برای هر مسافر در پرواز هفتگی مسیر دوشنبه به مسکو 300 یورو معادل 4051 سومانی و در مسیر برگشت به دلیل کم بودن مسافر 130 یورو معادل 1794 سومانی تعیین شده است. با این حال بسیاری از مسافران در این مسیر از گران بودن نرخ بلیت شکایت میکنند. در ادامه بازداشت امام خطیبان مسجدهای شهر دوشنبه، امام مسجد محلی یکچنار پایتخت تاجیکستان نیز دستگیر شد. نزدیکان اسدالله اسماعیلوف گفتند که دلیل بازداشت وی را نمی‌دانند. گفته می‌شود که کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اسدالله اسماعیلوف 42 ساله را در پایان نماز تراویح در مسجد جامع محلی یکچنار شهر دوشنبه بازداشت کردند. پاینیز همانند عبدالحق عبیدوف، امام خطیب مسجد جامع نهایی شاهمنصور شهر دوشنبه، در مراسم خاکسپاری دام الله حکمت الله، یکی از پیشوایان طریقت نقشبندیه در نهایی تاجیک‌آباد در وادی رشت در شرق این کشور شرکت و سخنرانی کرده بود. هرچند که دلیل بازداشت امام خطیب مسجد جامع نهایی شاهمنصور شهر دوشنبه ارتباط وی با گروه سلفی عنوان شده است. اسماعیلوف دانش آموخته دانشکده اسلامی تاجیکستان و شاگرد امان الله نعمت‌زاده مفتی اعظم سابق این کشور بود. با این حال سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان هنوز درباره علت بازداشت دو نفر از امام خطیبان مسجدهای جامع شهر دوشنبه که تابع اداره تحت مدیریت وی هستند اظهار نظر نکرده است. نزدیکان دانیار نبیف 81 ساله و عضو سابق حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان از آزادی و از زندان خبر دادند. گفته می شود که علت آزادی دانیار نبیف ابتلای وی به بیماری سل عنوان می شود. وی که در ماه آگوست سال گذشته 2020 بازداشت شده بود، اولای امسال با حکم دادگاه ناحیه رودکی تاجیکستان به اتهام انتقال منابع مالی خدمات امنیتی بعضی از کشورهای خارجی برای جذب جوانان به گروه های تروریستی افراطی و انتشار اقلام تبلیغاتی به 7 سال زندان محکوم شد. اما ظاهر دولتیار و وکیل مدافع نبیف در آن زمان گفته بود که موکلش از بیماری سین رنج میبرد و نیاز به درمان دارد و به این دلیل بستگانش خواستار تجدید نظر حکم دادگاه عالی تاجیکستان در مورد محکومیت وی شدند. در پی محکومیت نبیف دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شد که وی از طریق ناحیه مرزی پنج به گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد یاری مالی ارسال کرده است. اما حزب معنون شده نهضت اسلامی بارد این ادعا گفته است که دلیل اصلی بازداشت دانیار نبیف رساندن یاری های مالی و اینچنین بسته های مواد غذایی به خانواده های زندانیان این حزب می باشد. مقامات وزارت های راه و نقلیات تاجیکستان و ازبکستان در نشست در دوشنبه موضوع ساخت راه آهن در وادی زرفشان را بررسی کردند. این خط آهن شهری پنجکند ولایت سغ را به ولایت سمرقند ازبکستان متصل خواهد کرد و با ساخت آن وادی زرفشان ولایت سغ از بنبست ارتباطی نیز خارج خواهد شد. در این نشست که با حضور مقامات وزارت های راه و نقلیات، مرزبانی و گمرک های تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه برگزار شد، طرف ها درباره ساخت خط راه آهن میان شهرهای پنجکند و سمرقند بحث و تبادله نظر کردند. گفته می شود که با ساخت این راه آهن از شهر پنجکند تاجیکستان تا اسکوی بلونغور ولایت سمرقند، ناحیه های پنجکند عینی و کوهستان مسچاهی ولایت سغد در وادی زرفشان به راه آهن ازبکستان متصل و زمینه برای افزایش انتقال کالا میان تاجیکستان و ازبکستان فراهم می شود. این طرح در سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان در روزهای 10 تا 12 ایون امسال نهایی و امضا خواهد شد. دادگاه شهر دوشنبه 9 نفر را به اتهام قاچاق 90 کیلوگرم طلا و 15 میلیون دلار پول نقد به 2 تا 5.5 سال زندان محکوم کرد. در میان این افراد 3 کارمند گمرک و 1 نیروی پلیس تاجیکستان نیز هستند که در انتقال این مقدار طلا و دلار از افغانستان و ارسال آن به دبی همکاری کردند. پس از بازداشت این 9 نفر از جمله 2 تبع افغانستان متهمان به قاچاق 1200 کیلوگرم طلا و 12 میلیون دلار در یک دوره 3 ماهه از ماه سپتامبر تا نوامبر سال گذشته 2020 نیز اعتراف کردند که پیش از این منابع داستانی کلی تاجیکستان از کشف این محموله قاچاق خبر داده بودند. این گروه روز 14 نوامبر سال 2020 در فرودگاه دوشنبه هنگام قاچاق محموله طلا و دلار به دبی بازداشت شدند. مالکان این مقدار طلا و ارز که اتباع افغانستان می باشند هنوز شناسایی نشدند. وکیل مدافع عزت امان، مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکی که در پی اخراج از روسیه با بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان منتقل شده است، از پذیرش 4 مورد اتهام از سوی موکلش خبر داد. سید برهان شریف او گفته است که هر 4 مورد بر اساس یک بند از قانون جنایی تاجیکستان به عنوان کلاهبرداری مالی بررسی می شود. وکیل مدافع عزت امان تاکید کرده است که تلاش می کند پرونده موکلش را بر اساس قانون عفو سال 2019 آماده ارائه به دادگاه کند که بر اساس آن متهم در صورت جبران خسارت مالی و جلب رضایت شکایت کنندگان آزاد خواهد شد. چند پیش دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به پایمال سازی قانون کار و زندگی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری پرونده قضایی تشکیل و او به محض ورود به دوشنبه بازداشت شده است. این وزارت مدعی است که عزت امان هنگام فعالیت وکیل دفاع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از چند نفر برای آزادی بستگان آنها از زندانهای روسیه پول نقد دریافت کرده و گویا کار انجام نداده است. مقامات منطقه های مرزی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان در چارچوب نشست بازرگانی در دره فرغانه یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. خیرالله بازارو رئیس ولایت فرغانه ازبکستان در نشست بازرگانی همگرایی مناطق مرزی ضمانت توسعه که در شهر فرغانه برگزار شد گفت امیدوارم این نشست بازرگانی که نخستین بار برگزار می‌گردد در آینده به بستری مناسب برای بررسی گسترش همکاری‌های سه جانبه تبدیل شود. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان با اشاره به اینکه تاجیکستان برای کاهش صادرات پنبه خام برنامه‌ریزی کرده است گفت برای کارآفرینان ولایت فرغانه فرصت گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه بافندگی فراهم می شود. عمر بیگ سوانالیف رئیس ولایت بادکند قرغیزستان نیز در این نشست گفت قرغیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاس و این امر برای تجارت ولایت های فرغانه و سوخت امکانات خوبی را فراهم می کند. در پایان نشست بازرگانی همگرایی مناطق مرزی ضمانت توسعه بازاروف احمدزاده نقشه راه گسترش همکاری اقتصادی و بازرگانی بین ولایت های فرغانه ازبکستان و سعودی تاجیکستان را امضا کردند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پروازهای مستقیم بین ایران و قرغیزستان با توافق مقامات رسمی دو کشور به زودی از سر گرفته می شود. پیشتر فرزانه شرف‌وافی مدیر عامل شرکت ایرانی کش ایر گفته بود از ابتدای سال 1400 شمسی پروازها از تهران به شهرهای دوشنبه در تاجیکستان، الماتا در قزاقستان، بیشکک در خراسان و تاشکند در ازبکستان برقرار می شود. شرکت ایرانی کش ایر مجری پروازهای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران به حوزه کشور آسیای مرکزی در ایام کرونا است. مدیر عامل این شرکت افزود به دلیل قرنطینه شهر آسیای مرکزی با رعایت دستور عملهای بهداشتی ماهانه یک پرواز از تهران به این شهرها انجام شده است و امیدواریم این پروازها در آینده هر 20 روز یک بار انجام شود. با فوت 374 نفر دیگر از ایرانیان مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روزی گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 69120 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در شبانه روزی گذشته 18230 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 2912 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع عمومی بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 2,377,309 نفر رسیده است. همچنین تا کنون 1,863,405 نفر از این بیماران بهبود یافتند. رمزی کلارک دادستانی اسبق امریکا و از مخالفان سیاست های خصمانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران که در روزهای اخیر در سن 93 سالگی درگذشت، مدت پیش از مرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سازمان ملل، ایران را کشور با قدرت و با نفوذ در جهان است و به امریکا توصیه کرد با ایران هسته‌ای کنار بیاید. همکارمان کامران نجف‌زاده در نیویورک برای ما از آخرین حرف‌های وزیر سابق دادگستری امریکا درباره ایران در آخرین روزهای زندگی وی گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
رمزی کلارک، دادستان اسبق امریکا، یکی از مشهورترین و جنجالیترین وزرای دهه‌های اخیر که چند روز پیش در 93 سالگی در منهتن نیویورک در همین خانه‌اش از دنیا رفت. اینها بخشی از آخرین گفتگوی ما با وزیر دادگستری اسبق امریکاست که مخالف تحریم‌ها علیه میلیون‌ها ایرانی بود و می‌گفت خرابکاری‌ها در مسیر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نهایتاً راه به جایی نخواهد برد.
A very important country in the world and
ایران کشوری بسیار مهم در جهان است.
Strong
رابطه مستحکم،
peaceful
و صلح‌آمیز و برابر با دیگران می‌خواهد و اینکه دشمنی سوء استفاده نکند. آمریکا هم بهتر است با ایران ثروتمند، با قدرت و با نفوذ کنار بیاید. اگر قرار است توافقی باشد، چرا بر سر محو سلاح‌های هسته‌ای در جهان توافق نمی‌کنند؟
The deal on
چندان تفاوتی میان رؤسای جمهور امریکا نمیدید. از نگاه او نقش لابی ها در استمرار سیاست خارجی خصمانه امریکا علیه ایران مهم بود.
ما خودمان را بزرگترین دموکراسی جهان میخوانیم، اما راه زیادی تا رسیدن به این شعار مانده. فعلا قدرت دست کسانی است که از طریق ثروت صدایشان را بالا میبرند و نتیجه انتخابات را دست میگیرند.
مروری بر زندگی رمزی کلارک نشان میدهد که کارنامه حرفه‌ای او پر از نقاط سیاه و سپید بود. رمزی کلارک 13 سال پیش از سازمان ملل جایزه‌ای گرفت که پیش از او تنها به مارتین لوتر کینگ و ماندلا اهدا شده بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
هندوستان این روزها به شدت درگیر گسترش بیماری ویروس کرونا است و اخیرا جهش ویروسی این بیماری در هندوستان مشکلات فراوانی را برای مردم این کشور ایجاد کرد. بیمارستان های هندوستان را زیر فشار قرار داده سبب کمبود شدید تخت بیمارستانی و اکسیژن شده است. گسترش ویروس جهش یافته کرونا در هندوستان موجب شده است که بعضی کشورها از جمله ایران رفت و آمد با این کشور را به طور موقت متوقف کنند. همکارمون عبدالملکی از اوضاع ناگواری کرونایی در هندوستان برای ما و شما گزارش می‌دهد.
تا عصر دیروز کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی هند از عناوین مهم خبرهای رسانه‌های این کشور و اصلی‌ترین مبحث در بین مردم در فضای مجازی این کشور بود. اما از دیشب مرگ بیماران کرونایی به علت نبود اکسیژن در بیمارستان‌ها تیس اول رسانه‌های هند شد. فقط در یکی از بیمارستان‌های پایتخت 20 نفر از بیماران کرونایی به علت نبود اکسیژن جان خود را از دست دادند و صبح امروز در یکی از بیمارستان‌های شهر امریتسر نیز 5 بیمار دیگر کرونایی جان دادند. با اینکه دولت مرکزی هند با استفاده از هواپیماها و قطارهای باری در حال انتقال تانکرهای حامل اکسیژن است، اما تعداد بیماران کرونایی ساعت به ساعت در حال افزایش است و لحظه به لحظه از حجم اکسیژن بیمارستان‌ها کم می‌شود. در 24 ساعت گذشته بیش از 346 هزار نفر از مردم این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و بیش از 2600 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در هند جان خود را از دست دادند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شماری از مردم قزاقستان در مخالفت با ساخت کارخانه‌های مشترک با چین در میدان مرکزی شهر الماتا پایتخت پیشین این کشور تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار کردند. اعتراضگران در این تظاهرات با ساخت کارخانه‌های مشترک با چین در قزاقستان مخالفت و پیشنهاد کردند که کارخانه‌های مشترک با کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی ساخته شود. این تجمع با دعوت حزب ثبت نام نشده دموکراتیک قزاقستان برگزار شد و مقامات پلیس شهر الماتا تلاش کردند جان بولات مامای رئیس این حزب را راضی کنند تا این تجمع اعتراضی را پایان دهد، اما وای از این کار خودداری ورزید. اعتراضگران قزاقستانی بازنگری پیشنویس قانون در زمینه اجاره درازمدت زمین به خارجی ها را نیز خواستار شده و تاکید کردند که در روزهای آینده نیز به اعتراضات خود در این زمینه ادامه می‌دهند. اداره نظارت بر وضعیت تندرستی الماتا هم در نوبت خود به معترضان توصیه کرده بود که این تجمع را برگزار نکنند، زیرا همه رویدادهای عمومی در این شهر به دلیل وضعیت پیچیده همگیری بیماری ویروس کرونا ممنوع باشد. با وجود گسترش فناوری های نوین و تغییر بسیاری از آداب و رسوم و عادت های سنتی، بسیاری از کشورهای اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان هنوز هم به آیین‌های سنتی و بومی خود وفادار ماندند. از آن جمله سحرخوانی در ماه مبارک رمضان است که به عنوان رسم قدیمی مسلمانان ملایزی همچنان رواج دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان پورهاجی از کوالالامپور جلب میکنیم.
الله اکبر.
اینجا در مالزی با تنین نوای ملکوتی و روح بخش دعا و نیایش از فراز گلدسته های مساجد عطر خوش عبادت و بندگی به مشام میرسد. حال و هوایی معنوی که در ماه ضیافت الهی دل را به نور جانان صفا میدهد و نماز عشق را به یاد دوست جلا میدهد. روزدارانی خوشقلق و خو که با شربت و شیرینی لحظه های افطار رو به کام مؤمنان شیرین تر می کنند. شب زنده دارانی که اینجا در مالزی به رسم دیرینه از خواب بیدار کردن روزداران هنگام سحر همچنان پایبندند.
آیین قدیمی سحرخوانی هنوز در دهکده ها و حتی برخی شهرهای کوچک با نواختن طبل و ذکر خوانی برای بیدار کردن همسایه ها برگزار میشه.
مسلمانانی که در ماه میهمانی خدا با دستگیری از فقرا همواره به یاد تهیدستانند. مردمانی که اینجا در پاسار مالام ها یا همان بازارهای شبانه رمضان تا طبق آیینی قدیمی سفره‌ای پهن می‌کنند، متنوع از غذاهای رنگارنگ بومی.
غرفه ما سبزیجات و غذاهای دریایی عرضه می‌کنه.
ما انواع غذاهای سنتی مالایی مثل ناسی ایام گورنگ، مرتبک، کاریپاپ و شیرینی‌های محلی رو همینجا می‌پزیم و عرضه می‌کنیم.
بازارچه‌هایی با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
بازارهای رمضان به علت شیوع کرونا بسیار محدود برگزار شده و همه مقیدیم با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری سلامت همدیگر رو تضمین کنیم.
بازارهای کاملا سنتی که از ساعتی قبل از اذان مغرب با عرضه انواع غذاها، شیرینیجات، شربت‌ها و میوه‌های بومی فعالیتشون شروع میشه و تا اذان صبح هم پذیرای روزه‌دارانن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رئیس جمهوری روسیه فرمان را امضا کرد که بر اساس آن مقامات روس وظیفه‌دار می‌شوند در برابر هر نوع عملکردی غیر دوستانه از طرف کشورهای غربی اقدامی متقابل انجام دهند. دفتر مطبوعاتی کاخ کرمل اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت این کشور را وظیفه‌دار کرد تا اقدامات مشخصی را برای پاسخگویی به هر نوع اقدامات کشورهای خارجی که منافع ملی و امنیت ملی روسیه را به خطر می‌اندازد اجرا کنند. این سند با هدف دفاع از منافع و امنیت روسیه محدود شده و در صورت ضرورت با تعطیلی سفارت‌ها و کنسولگری‌های کشورهای دشمن و همچنین ممنوع شدن فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات دولتی این کشورها و لغو توافقات کاری تجاری با شخصیت‌های حقیقی در خاک روسیه همراه خواهد شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرمل، درباره این فرمان گفته است که مقابله با اقدامات دشمنانه کشورهای خارجی مربوط به فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و رسمی این کشورهاست و این مسئله به فعالیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در روسیه آسیب نخواهد رساند. در پی تحریم‌های جدید غرب علیه بعضی افراد حقیقی و حقوقی در روسیه، وزارت کارهای خارجی این کشور غربی‌ها را به تلاش برای جلب رضایت دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که سیاست ضد مسکو را در پیش گرفته است، متهم کرد. شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان که برای دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی قرار می گیرد مشاهده فرمایید و دیدگاه ها، انتقادات، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش‌های خبری این برنامه‌ها از پیشنهادات، دیدگاه‌ها، انتقادات و ملاحظات شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که در آن موضوع اعتراف آمریکا به قدرت پهبادی ایران بررسی شده است. جنرال کنت مکنزی، فرمانده استاد مرکزی نیروهای تروریست آمریکا، جایگیر در منطقه غربی آسیا موسوم به سنتکام، اعتراف کرد قدرت پهبادی ایران باعث شده تا آمریکا قدرت و برتری هوایی خود را در منطقه غربی آسیا از دست بدهد. مکنزی در جلسه شنودی کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت که ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به اختلاف کشیده است. وی اعتراف کرد قدرت مشارکت پهبادی ایران باعث شده تا امریکا برای اولین بار از جنگ نیم جزیره کره برتری هوایی خود را از دست بدهد. جنرال مکنزی در پاسخ به سوال در مورد برتری هوایی امریکا نیز گفت استفاده گسترده ایران از پهبادهای کوچک و متوسط برای عملیات های شناسایی و هجومی بدین معناست که برای اولین بار از زمان جنگ نیم جزیره کره در اولهای دهه 1950 میلادی ما بدون برتری کامل هوایی عملیات انجام میدیم. فرمانده سنتکام تاکید کرد تا زمانی که نتوانیم شبکه برای شناسایی و نابودی سامانه های پهبادی ایران تولید کنیم برتری کامل هوایی در اختیار ما نخواهد بود. اعتراف این فرمانده بلندپایه آمریکایی با قدرت پهبادی ایران در واقع بار دیگر نشان داد که با وجود تبلیغات گسترده رسانه های غربی درباره ضعیف شدن ایران در نتیجه اجرای سیاست فشاری حداکثری از دوره دونالد ترامپ، اما تهران توانسته در عرصه نظامی با تکیه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و متخصصان بومی خود نیروهای پهبادی عظیمی را ایجاد کند که قادر به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غربی آسیا است. در واقع پهبادهای ایرانی توانستند ضمن انجام انواع عملیات شناسایی از تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه در موردهای لازم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رسانند و همین مسئله موجب شگفتی طرف آمریکایی شده است. در سند اولی استراتژی امنیت ملی دولت جو بایدن که در ماه مارس 2021 تحت عنوان راهنمای موقت رابط امنیت ملی منتشر شد، تاکید شد ایران به عنوان بازیگر منطقه‌ای با پیگیری توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که تغییر دهنده قواعد بازی است پرداخته است. آنچه مد نظر واشنگتن است، دستاوردهای چشمگیر ایران در زمینه فناوری‌های پهپادی، موشکی و هسته‌ای است که با توجه به اهمیت فزاینده آنها در قدرت نظامی و قدرت صنعتی کشورها با واکنش منفی آمریکا روبرو گردیده است. ایران در سالهای اخیر قدم‌های بسیار بلندی در زمینه توسعه انواع پهپادها و استفاده تاثیرگذار از آنها در عرصه عملیاتی داشته است. به گفته مایکل نایتس، کارشناس نظامی آمریکایی، پیشرفته‌ترین استفاده کنندگان پهپادها ایران و گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله جنبش انصار الله یمن هستند که اسرائیل را در این زمینه به چالش کشیدند. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و تسلیحاتی و به ویژه در عرصه پهپادی امری است که مورد تصدیق دوست و دشمن قرار می‌گیرد. ایران اکنون جزو چند کشور برتر دنیا است که روند رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلفی پهپادها را دارد. این مسئله با توجه به نقش آفرینی روزافزون پهپادها در عرصه‌های مختلف نبردهای زمینی، هوایی و دریایی و نیز در بسیاری از حوزه‌های غیر نظامی از اهمیت روزافزونی برخوردار می‌شود. اکنون ایران قادر به طراحی، ساخت و عملیاتی نمودن گسترده‌ای از پهپادهای کوچک تا پهپادهای بسیار بزرگ و دارای انواع پیشرانه‌های ملخی و جیت هاست. این پهپادها قادر به اجرای بخشی وسیع از مأموریت‌ها از جمله شناسایی، رزمی، تجسسی، حملات انتحاری، گشتنی و بسیاری از شکل‌های مختلفی دیگر میباشد. ضمن اینکه با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران از اکتبر سال 2020 بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران قادر به بازاریابی و فروش گسترده پهپادها خواهد شد که این مسئله نیز از دیگر نگرانی‌های بزرگ واشنگتن به حساب میاد. اکنون اظهارات فرمانده سنتکام نشان می‌دهد که واشنگتن نگرانی جدی درباره قدرت پهپادی ایران و تأثیر منفی آن بر برتری هوای آمریکا در منطقه دارد. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مشکلات کارگران مهاجر تاجیکستانی برای سفر از ازبکستان، قزاقستان و امارات به مسکو. ادامه روند بازداشت امام خطیبان مسجدهای شهر دوشنبه. و تخت و تاز افسار گسیخته ویروس کرونا در هندوستان، رکورد جهانی ابتلای روزانه به کرونا در هندوستان شکسته شد. از آن شنونده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و اینچنین
قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه پرخیر و برکت رمضان به درگاه خداوندی یگان و منان. در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
آسمان لخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ماه است، چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدند و مهمان، خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآن. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن. تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
شنونده‌های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه‌های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو می‌کنیم و از خداوند مهربان می‌خواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.